خارج فقه، جلسه 25، 6/11/98.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما دیروز محضر شریف دوستان فاضلمون در رابطه با مسئله 53 صحبت می کردیم. یه نکته‌ای بعد از درس اشاره کردم که چون در جمع دوستان نبود این را برای دوستان تکرار می‌کنم. سوال این بود که اگر کسی بعد از نماز شک کرد که آیا برای این نماز وضو گرفته یا وضو نگرفته، سید فرمود که بنابر صحت می‌گذارد و منتهای مراتب محکوم به بقاء حدث هست، یعنی در این حال که قاعده فراغ جاری می کند در این حال محکوم به بقاء حدث، لذا برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. این مربوط به جایی بود که بعد از نماز چون این حالتی براش پیش بیاد که قاعده فراغ جاری می شود. سخن دوم در رابطه با این بود که اگر در اثنا وجه این که بقا بر حدثم هست از باب استصحاب، اما فرع دوم این بود که شک در اثنا نماز نه در پایان نماز، چون فرمودن واجب است استیناف، یعنی نماز را بشکند، وضو بگیرد، نماز را از سر بگیرد. البته یه احتمالم دادن که احوط اتمام و بعد اعاده است. نکته ای که میخوام الان بهش اشاره کنم این است که چرا در فرع دوم ما قاعده فراغ جاری نکردیم. جهتی که خدمت دوستان عرض کردیم و الانم تو ذهن مبارک دوستان هست اینه که قاعده فراغ جاش کجاست؟ بعد از عمله، و چون ما در اثناء عمل هستیم قاعدتا مجالی برای قاعده فراغ نیست. ما بعد الفراغ عن العمل شک میکنیم که آیا جزئی از اجزا را انجام داده ایم یا نداده ایم، اون موقع قاعده فراغ جاری میکنیم. و جایی برای قاعده تجاوز هم نیست. نکته ای که ما در باب قاعده تجاوز خدمت دوستان عرض کردیم این بود که قاعده تجاوز مربوط به جاییست که محل معینی باشد، بگیم از این محل معین ما تجاوز کرده ایم، از رکوع تجاوز کرده ایم آمده ایم سجده، از تکبیرت الاحرام تجاوز کرده ایم آمده ایم قرائت. اینجاها خب بله بگیم قاعده تجاوز جاری می شود، اما مقوله به نام طهارت، آیا چیزی به نام قاعده تجاوز می شود جاری کرد یا نه؟ ما در باب طهارت گفتیم که طهارت جای معینی ندارد، بلکه موقعی که گفته می شود لا صلاة الا بطهور، معنای لا صلاة بطهور ظاهرش اینه که طهارت از شرایط مقارنه با جمیع اجزاء صلات، یعنی کل جزء من اجزاء صلات باید مقارن با طهارت باشه. پس بنابراین شما از کجاش میخواید تجاوز کرده باشید که حالا مسئله قاعده تجاوز جاری کنید، هر جاش نگاه میکنید طهارت شد. این یه نکته بود که عرض کردم. اونی که سر پا دیروز خدمت بعضی از اعلام عرض کردیم و بعد اون بزرگواری که گفت فردا حتما تکرار کنیدن، ظاهرن آمدن احتمالاً برد، عرض شد که الا ان یقال. ما در مقوله بحث طهارت دو دیدگاه داریم. یه دیدگاه اینه که طهارت اون اثر الحاصل من الغسلات و المسحات هست و ما ازش تعبیر میکنیم به طهارت، اون اثر حاصل را بهش میگیم طهارت، که این همونیست که عرض کردیم، یعنی لا صلات الا بطهور مقارنت دارد با تمام اجزاء نماز. اما اگر کسی طهارت را عبارت دانست از نفس الغسلات و المسحات، یعنی موقعی که میگیم وضو داریم یعنی همون غسلات و مسحات را انجام داده ایم، اگر این شکلی با این ادبیات صحبت کنیم، حکم طهارت حکم اذان و اقامه میشود و مثل بقیه موارد که چطوری صدق تجاوز میکند، یعنی محل معینی دارد که از اون محل معین اگر ما تجاوز کردیم دیگه قاعده تجاوز جاری میکنیم و اعتناب شک نمی کنیم، اون موقع وضو هم به این معنا، به تعبیر دیگر طهارت هم به این معنا، یعنی به این معنا که وضو و طهارت عبارتون علی الغسلات و المسحات، اگر گرفتیم بگیم این همون چیزی بودی که قبل از نماز بفرمایید اتفاق افتاده و الان اگر احیانا در وسط نماز، چون بحثم اونجاست، شک کردیم که آیا ما با طهارت وارد نماز شدیم یا با طهارت وارد نماز نشده ایم، طبق این مبنا مجال وجود دارد برای اجرای قاعده تجاوز، چون از محل خودش گذشته و محل خودش عبارت از اون غسلات و مسحاتی بودی که قبل از نماز اتفاق افتاده. بنابراین طبق این مبنا زمینه برای اجرای قاعده تجاوز هست. اما اگر ما طهارت را الاثر الحاصل من الغسلات و المسحات گرفتیم، معناش این است که فی کل جزء من اجزاء الصلات مقارنت وجود دارد بین طهارت و بین اجزا، بنابراین محل معینی ندارد که بگیم از محل تجاوز کردیم به قاعده تجاوز. روشن شد عرض ما؟ مسئله آروشن شد. مسئله 54 مسئله دیگری است که محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتها میخونیم. مسئله این است: اذا تیقن بعد الوضوء انه ترک منه جزءا او شرطا او اوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فالأولى جریان القاعده. دو تا فرد در اینجا مطرح میکنن مرحوم سید عزیز ما و رضوان و غفران الهی بر روح پاک او. فرد اول این است که اگر بعد از وضو که گرفت یقین پیدا کرد که ترک جزءاً او شرطاً او اوجد مانعاً، یقین پیدا کرد جزی را از اجزاء وضو ترک کرده، شرطی را از شرایط وضو ترک کرده یا مانعی ایجاد کرده سر راه وضو، چیزی ریخته که آب مثلا به بشره نرسه و ما شابه. خب این تیقنه که آقا یا جز رفته یا شرط رفته یا مانع ایجاد شده، اونم علم ها، نه این که شک، تیقنه. ثم تبدل یقینه به شک، بعد از این حالت یقینی که پیدا کرده که جزئی از من فوت شده، شرطی جا گذاشتم، مانعی ایجاد شده، این یقینش به شک تبدیل شد. نه همچی هم معلوم نیست که من جزئی را ترک کرده باشم، شرطی را ترک کرده باشم، مانعی ایجاد کرده باشم. سوال: اگر انسان بعد از وضوع حالت یقین پیدا کرد که جزئی یا شرطی ترک کرده یا مانعی ایجاد کرده، که قاعدتاً در اینجا حکم به بطلان وضوع می شود، دیگه جایی برای قاعده فراغ نیست، اما همین موقع یه مرتبه این یقین او تبدل به شک پیدا کرد و الان در حالت فعلی این آقا شاک کن به انه ترک جزءاً او شرطاً او اوجد مانعاً، اون یقین قبلی رفت، تبدل به شک. مسئلتون: آیا وظیفه این آدم اینه که طبق همون یقین قبلی عمل کند که بنا را بر بطلان وضو بگذارد، یا هر اثری میخواد بار کنه بر این شک فعلی بار کند؟ سید رضوان خدا بر او باد میفرماید: یبنی علی الصحه. اگر یقین او تبدل به شک پیدا کرد و الان حالت فعلی او یقین به ترک جزء و شرط نیست، بلکه شک نسبت به ترک جزء و شرط، این آدم وضع فعلی ملاک براش، مثل کسی که شک داشت. ما در سایر مواردی که دوستان قاعده فراغ جاری میکردیم چیکار میکردیم؟ بعد از وضوع شک میکردیم که آیا جزئی را ترک کردیم یا نکردیم. میگفتیم چون فراغت پیدا کرده اید از عمل، قاعده بفرمایید فراغ جاری میکنیم. سیدم میفرماید: اون یقین که لا یقین، اون که ملاک عمل برای شما هست، همین شکه، و بر اساس شک اگر بنا شد عمل کنیم، یبنی علی الصحه، بنا بر صحت میگذارد عملا به قاعده الفراغ. حالا اجازه بدید من فقط مسئله را دارم بخونم، حق سیدو بذارید ادا کنم که سید چی میفرماید، بعد دعوا بذارید برد. شما چیزی تو ذهن مبارکتون بذارید برد. بالاخره الان یقین از بین رفت دیگه. اونی که اجرا داریم میکنیم چه باید بکنیم؟ یعنی چی؟ نه، حالا اجازه بدید توضیحی که دادیم روشن میشه. ولا یضرها الیقین بالبطلان، یقین به بطلان قبلی هم ضرری به این وارد نمی کنه، چون اصلا یقینی دیگه در کار نیست. ما هستیم و شک و معامله شک میکنیم. کی؟ لا یضرها الیقین بالبطلان، بعد تبدلهی به شک، بعد از این که اون یقین رخت بربست و تبدیل به شک شد. این یه فرق. فرق دوم این است که متفاوت با فرق قبلی است. فرق قبلی یقین پیدا کرده بود، عملا به بطلان بعد تبدل پیدا کرد به شک. در فرق بعدی میگه ولو تیقن به صحه، یقین به صحت داشت، نه وضع وضوی من خوب است و مشکلی در کار نیست، و ثم شک فیها، بعد شک کرد درش که آیا مثلا این وضوی من درست بوده درست نبوده. اول که میگم درست بوده، حالا یه مرتبه دچار حالت شک شد. باز ملاک چه هست؟ ایو الفضلاء المعاصرین، وضع فعلی، یعنی شک. مثل کسی که بعد از فراغ اگر دچار حالت شک شد، حالا با همون قیودی که سابقا محضر علما عرض کرده بودیم، قیدمون چه بود؟ التفات. ایشون میفرماد اولا جریان قاعده است، اولا اینکه قاعده در اینجا جاری میشه. خب این کل مسئله سیب و خلاصه در هر دو فرد سید برای ما فرمودن که قاده فرار داده بشه. ما چه دلیلی داریم بر این که در فرض اول که من یقین به ترک جز، یقین به ترک شرط، یقین به ایجاد مانع داشتم و بعد این یقینم تبدیل به شک شد، چرا قاده فراجاری میکنم؟ جهتی که میشود مطرح کرد برای فتوای جناب سید این است که یقینی برای ما دارای اعتبار است که این یقین استمرار داشته باشد. ما روی یقینی حساب باز میکنیم، اگر همین یقین استمرار داشته بود، منم بعد وضو یقین داشتم که چنین است و چنان، خب معلومه ترتیب اثر می دادم، معلومه که می گفتم این وضو درست نیست. اما یقینی که حالت استقرار برای من ندارد و زائل شده لا اعتبار به اصلا، این یقین اعتباری براش نیست و چون اعتباری براش نیست با تبدل به شک، در این صورت ما حکم شک را جاری می کنیم. یعنی اینن که علم یکن شیئن مذکورا، روزی بود روزی نبود، یقینی بود اما این یقین انقلب الی شک و ما الان معاملهی که می کنیم معامله شک می کنیم. پس چرا اول یقین کردیم؟ آیا اون یقین قبلی من مشکل ایجاد نمی کند؟ میگیم یقین قبلی شما در صورت ایجاد مشکل می کند که استمرار داشته باشد، اما یقینی که حالت استمرار ندارد تو وسط قیچی می شود این یقین و یتبدل به شک، ما معامله شک می کنیم و نتیجتاً این یقین اول بوده حادث شده در ذهن من و با شک بعدی خود به خود این یقین پریده. و در فرض دومم باز الکلام و الکلام، البته فرض دوم مثل فرض اول نیست، فرض دوم این است که من یقین به صحت داشتم، یقین به صحت داشتم، منطقه یه دفعه هر از اگر آدم یقین به صحت داشت دیگه نیاز به قاعده فراغ هم قاعدتاً به فرمایده ندارد. اما در این حال چون حالت شک برای من ایجاد شد بعد از این یقین به صحت، ایشون می فرمایند که اینجا عرض شود که قاعده فراغ جاری می شود. منتها نکته سید می فرمایند که این نکته که می باید کوتاه در بارش توضیح بدیم، سید تعبیری که در این مطلب دارن میگه فل اولا، اولا جریان قاعده است. معنای اولا یعنی چی؟ یعنی اگر در جایی که من قبلا یقین داشتم به بطلان و بعد این یقین من تبدل به شک پیدا میکرد، چطور شما اونجا قاعده فراغداری میکردید و حکم به صحت نماز میکردید؟ اینجا که از اول شما بناتون بر این بود که این نماز، این وضو بفرمایید صحیح است، حالا آمده شکی عارض شده، پس اینجا به طریق اولا چون اول یقین به صحت بوده، حالا هم که شک پیدا شده شکم خللی وارد نمی کند. منطقه اونجا اگر یقین به صحت استمرار پیدا می کرد نیازی به قاعده فراغ نبود، ولی حالا که شک آمده سر راه ما گرفته، شکم لطمه به کار وارد نمی کند و در نتیجه ما قاعده فراغ. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون می فرمایند که اینه که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند به طریق اولا قاعده جاری می شود، مقصودشون از اولویت، اولویت در مقام ثبوت است، نه اولویت در مقام اثبات. بله در مقام ثبوت حرف خوبیه که اونجایی که ما تازه یقین به بطلان داشتیم چه بود، حالا که یقین به صحت داریم به شکی عارض شده چه است. اما مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که اما عرض شود که در مقام اثبات اینطور نیست. در مقام اثبات یعنی در مقام بیان دلیل، یعنی موقعی که میخوایم مقامه دلیل بکنیم دیگه اولویتی در کار نیست، چون دلیل اطلاق داره و هر دو مورد را شامل می شود، چون هر دو مورد پای شک به میانه و اگر پای شک به میان آمد قاعده فراغ جاری می شود. دیگه این که بگیم اون اولاست این اولاست در مقام دلیل و اثبات دیگه جایی برای این حرفا نیست. بله در مقام ثبوت و واقع همینه که آدمی که یقین به بطلان داشت بعد شک کرد، شما قاعده فرازاری کنید، اینجا که یقین به صحت دارید به طریق اولا قاعده فراز. اما در مقام دلیل نه، دلیل میگه اگر ان یا از نماز از وضو فارغ شدید، از نماز فارغ شدید و شک داشتید که آیا جزی از اجزا را ترک کردید یا نه، بنابر صحت بذارید از باب قاعده فراز. این دیگه فرق نمی کنه که اولش چه باشد، یقین باشد یا اولش صحت باشد، ملاک عمل همین شکیست حاصل شد. این هم رجب این مسئله. خب این برقا اتصالی پیدا نکنه، چون گاهی از اوقات همینا رو عامل میدونن برای خیلی چیزا. مسئله 55، اینم مسئله 55. اذا علم قبل تمام المسحات انه ترک غسل الید اليسرى، مسئله دوستان این هست که اگر این آدم قبل از اینکه تمام مسحات را، یعنی قبل از اینکه مسحات را به اتمام برساند، مثلا مس سر را، مس پای راست را، مس پای چپ را، قبل از اینکه اینا را به اتمام برساند یقین پیدا کرد که ترک غسل الید اليسرى، آخ ما هنوز دست چپ اون را به فرمیدا نشسته، مثلا مس پای راست کشید، یه مرتبه تذکر و علم به انه لم یغسل ید اليسرى، این صورت علم او شک فی ذلک، یا اینکه شک کرد که آیا من ید یسرا را شستم یا ید یسرا را نشستم. من یه سوال از دوستان بکنم، از سابقه ها ببینیم تو ذهنتون چیزی باقی مونده یا نه. اگر در اثنا وضوء انسان هنوز تمام نکرده شک کرد که آیا جزئی را انجام داده یا انجام نداده، شما از بزرگان طبق روایاتی که خوانیم وظیفه چی بودا؟ آفرین، هر گرد از اول، ولو با تأخیرم آمده اید معلوم توجه دارید. خب این آدم هم آمد همین کار کرد، چگار کرد؟ فعتابه، آمد همونی را که علم داشت غسل ید یسرا یا شک داشت غسل ید یسرا، عتابه آمد اون را انجام داد، آمد رب دست چپش را شست، بعد مست سر، مست پای راست، مست پای چپ، و تمم الوضو، یا و اتم الوضو یا تمم الوضو، وضو را هم کامل کرد، یعنی وضو به پایان رسید. بعد از اینکه وضو پایان پذیرفت تازه اول یه معرکه شروع شد. معرکه چیه؟ ثم علم ایها الفضلاء انه کان غسله، علم پیدا کرد که نه، من بی خود دوباره دست چپ را شستم، دست چپ را ببرمند، انه کان غسله، من اصلا دست چپ را شسته بودم بی جهت، حالا دوباره چه در فرض علم چه در فرض شک برگشتم و دست چپ را شستم. اینجا دوستان دو احتمال وجود دارد. یک احتمال حکم کنیم به بطلان وضو لدلیل، و حکم دیگر که نظر مبارک سید می فرماید والاقوى الصحه، حکم کنیم به صحت وضو. این کمی دقیق، من فقط اون مسئله را می کنم، هنوز به استدلال نرسیم. اون پس سید کمی استدلالم قاطی مطلب کرده، یحتمل الحکم به بطلان الوضوء، احتمال داره ما حکم به بطلان وضوء کنیم. چرا؟ من جهت کون المسحات، از جهت اینکه مسحات او بعضها، یعنی مسح سر، مسح پای راست، پای چپ یا بعضی از اینا، کون و من جهت کون المسحات بالماء الجدید، احتمال داده می شود که این مسحی که من کشیدم با آب جدید باشه. حالا توضیح می دن چطوری تصویر مسح با آب جدید در اینجا می شود، توضیح باید بدن. این یک وعد برای بطلان که مسح با آب جدید است. حالا اجمالاً هم تو ذهنتون میاد چراها، چون فرض اینه که این دست چپ را قبلا بفرمایید و این بعدی که شسته دیگه جزء شستن محسوب نمی شود. میخواد با آب همین دستی که وظیفش به ظاهر نبوده میخواد مست بکشد و این مست بالمائل بفرمایید. این اجمالاً بگم ولی هنوز باز نکردم. لکن الاقوا صحته، اما صحیح می فرماید نه، چنین وضوعی لا نقاش فی و لا اشکال فی. چرا؟ میگه درستش میکنیم که شما نفرمایید مسح به آب جدید است، لان الغسل الثانیه مستحبتون علی الاقوام، چون غسل دوم، چون یه غسلی که علم ادا کرد که قبلا شسته بوده، الان هم که آمد دوباره بفرمایید شست، به اعتبار اینکه علم پیدا کرده بود نشسته یا شک پیدا کرده بود نشسته، سید میفرماید لان الغسل الثانیه، این غسله دوم که الان شسته، مستحبتون علی الاقوام، کار خلافی نکرده تا شما نتیجه بگیرید، بگید آبی که از ره گذر اون میخواد مست بکشد ما اول بفرمایید جدید است، خارجی بقولا، لان الغسل الثانیه مستحبتون علی الاقوا، حتی فی ید الیسرا، حتی در دست چپم برای بار دوم مستحب. فهذه الغسله، یعنی این غسله دوم، حالا اگر این اتفاقات هم اصلا نمی افتاد، این غسله دوم، فهذه الغسله کانت مأمورن بها فی الواقع، منتها مأمورن بها بالامر آفرین، مأمورن بها بالامر الاستحبابی در متن واقع، خلافی از او سر نزده، به امر استحبابی آمده بار دوم شسته. فهوه محسوبتون من الغسلت المستحبه، این غسله دومی که خواسته بود تدارک کند اونی را که انجام نداده بود به حسب ظاهر، من الغسلت المستحبه ولا یزرها نیت الوجوب. خب لقال ان یقول، ما امروز که میگلون اذیت میکنه بباشت، مسئلتون جناب سید، شما تا اینجا آشپزیتون خیلی خوب بود برای ما، طوری ترسیم کردید که اصلا این بار دومی که من دستم شستم اتفاق خاصی نیفتاده، تازه مأمور رو به انجام دادم. منتها سوال این است که شما میفرمایید مأمور به به امر استحبابی، در صورتی که نیتی که این آقا کرده نیت وجوب کرده، چون من با این نیت این دست را شستم که اون را نشسته بودم، آقاسا اینجاست علمای الان، با این نیت که اون دست را نشسته بودم تدارک اون دست نشسته است، پس نیتی که از من متوشی شده نیت وجوب متوشی شده، اینو چه کارش میکنی؟ وجوبی در کار نبود اینجا. ایشون میفرماید ولا یضرها نیت الوجوب، نیت وجوب اینجا ضرر ندارد. توضیح باید بدم چرا ضرر ندارد. سید سربسته گفته و رفته. یک کلمه بگم که اگر نرسیدیم توضیح بدم تو ذهنتون بماند، علمای اعلام و حجج اسلام و آیات اعظام و فقها اعلام میگن این اشتباه در تطبیقه، اشتباه در تطبیقه. و به تعبیر روشن‌تر میفرمان بین واجب و بین مستحب تفاوت زیادی نیست، یعنی مشترکات دارن، تفاوت و تمییز بین واجب و مستحب اینه که یکی ترخیص در ترک دارد و دیگری ترخیص در ترک ندارد. از باب اشتباه در تطبیق، یعنی اگر میدانست این آدم وظیفش وجوب نیست بلکه وظیفش بفرمایید استحباب، قطعا نیت استحباب میکرد، این اشتباه در تطبیق لطمهی به عالم وجود نمیدارد. لکن الاحوط، اما سید احتیاط میکند به عاده وجود لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیتن فاستحبابها. سید میگه که احتیاط عاده است، چون لقائل من یقول که این غسله بعدی لازم باشد حتما به فرمیده قصد استحباب کند. هادا ولو کان آتیا بالغسله ثانیه المستحبه و سارت هذه ثالثه تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسل الماء الجدید. این را هم تمام کنم. فرعی که مطرح میکنم در پایان این است، خوب توجه بکنم. من علم پیدا کردم یا شک پیدا کردم دوستان که دست چپم را بفرمایید. نشستم، آمدم اقدام کردم به شستن دست چپ، یعنی همین که شما به ما یاد دادید برگردید و انجام بدید. ثم تبین بعد ذلک که نه تنها بفرمایید دست چپم را بلکه دو بار هم شسته بودم، یک بار علی نحو الوجوب و یک بار علی نحو ال، و این آخری تازه یومیه به قول آقا اینجا رو جراش کنیم. اینجا سید می فرماید اگر لوکان آتیم بالغسل ثانیه المستحبه، اگر به نیت غسل ثانیه مستحبه انجام داد و سارت ها بهی ثالثه تعین البطلان لما ذکره من لزوم المسح بالماء الفرمدا جدید. این دیگه تردید آدم نداره که اینجا مسح بالماء الجدیده. توضیح این مسئله را انشاءالله بعدم خدمت علمای اعلی عرض میکنیم. امروز دیگه شما را به خدا میسپاریم. انشاءالله در ایام فاطمیه هر جا موفق بودید ما را در میزان استجابت دعا فراموش نفرمایید. هر چه ما داریم از وجود پر برکت اهل بیت عصمت و طهارت و صدیقه طهره است. این کشور و این وضع ما را اونا در سایه امدادهای الهی حفظ کردند. انشاءالله امیدواریم سایه شون بر سر ما مستدام باد. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.